چقدر ثبت شده در اون سایت های مرکزی حوزه بین الملل دچار یک بنبست می شویم. این به این معنی نیست که خانم های ما اینجا فعالیت نمی کنن. این به این معنی نیست که نخبگان ما کار تحقیق و پژوهشی انجام نمیدن. نقص ثبت آماری چه از داخل چه از خارج به شدت داره این مسئله رو پوشش میده. اتفاقی که افتاد، ما پویش های متفاوت زنان رو در هر 10 ساله انقلاب اگر دقت بکنیم بهش و رشدش رو ارزیابی بکنیم، میتونیم متوجه تغییر وضعیت، آگاهی و ریلگذاری قدم بعدی برای جامعه زنانمون داشته باشیم. تمنای من این هستش که اجازه ندیم که یک مقدار زیادی این داستان وارد انحرافات و در حقیقت آره نگاه متعصبانه واقعا به دردمون نمیخوره.
متشکرم. نکاتی که شما گفتین یه نکته ظریفی درش وجود داشت، خانم همتیان هم البته ابتدا که اشاره کردن، که بحث مدیریت در واقع خانم هاست. یعنی اینکه در خانواده هم ما نگاه میکنیم میبینیم مدیریت خانم ها اگر که نباشه، عملا فارغ از همه اون کارها و زحماتی که میکشن مثلا دارن کار رو انجام میدن، ولی اون مدیریت خانواده وقتی اتفاق میفته، اون مواردی که شما گفتین پشتش هست، یعنی همه اون دورند دیشیه، فکره، اینی که این موضوع چجوری به نتیجه برسه، و عملا این موضوعیه که ما همیشه داریم میبینیم، امروز هم هست. خانم همتیان، این مدیریت، یه ذره بیایم از زاویه خانمهای نگاه بکنیم که شاغل هستن، کارآفرین هستن، این مدیریت خانواده و کارآفرینیه تو بحث اقتصادی چجوری با هم درآمیخته میشه؟ یه ذره اون بوده اقتصادی شما خواهشم اینه که بیشترش بفرمایید از این زاویه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از نکاتتون خانم دکتر. استاد رضایی هم نکات خوبی گفتم. من اول اینجا یه موضوعی رو بگم. البته ما این رو توجه داشته باشیم که بعد از انقلاب اسلامی ما بزرگترین پشتوانه مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنانمون قانون اساسیمون بوده، که یعنی که در بند 14 اصل 3 قانون اساسی، به اصل 21 قانون اساسی، همه اینا به حضور زنان، به در واقع تأمین همه جانبه از سوی دولت برای زنان در حوزه مربوط به کاری که بانوان انجام میدن، چه حالا اشتغال در بیرون از منزل چه اشتغال در خانه، بهش اشاره شده. یه نکته مهم این هستش که ما معمولا اینو یادمون میره. ببینید ما الان طبق آمار 22 میلیون بانوی خانه دار داریم، یعنی اینکه کسانی هستن که در خانه مشغول کار هستن و فعالیت. من دوست ندارم این لفظ خانه دار رو استفاده بکنم، ما باید این عنوان رو تغییر بدیم و به این سمت بریم، مدیریت خانه و خانواده، که با 22 میلیون مادر و همسری هست که به طور کامل دارن نقش مادری و نقش تربیت فرزندان و نقش همسرداریشون رو به طور کامل انجام میدن. حالا و در بسیاری از اینها در واقع تحصیلات بالایی دارن، فارغ التحصیلان دانشگاهی های هستن، اما حالا به دلایل مختلف مشارکت اقتصادیشون به عنوان نیروی کار در بیرون از منزل محقق نشده، که حالا خب خیلی دلایل به هر حال در این موضوع دخیل بوده، که در برمی گرده به شاید ضعف حوزه سیاست گذاری و البته خب روند روبه رشد میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی ما که خب قسمت اعظمش زنان هستن و شاید تقاضای بازار کار رو و ایجاد فرصت بازار کار برای این دست از نیروی کار رو در واقع نتونسته حالا به دلایلی محقق بکنه.
ولی مدیریت اقتصادیشون برقرار رو همون جام چون خب اثرگذارن.
بله، فکر میکنم پارسال گذشته بود من در یک خبری خوندم بعضی از کارشناسان اقتصادی اومده بودن این رو رقمش رو تحلیل کرده بودن که یک مادر از صبح تا آخر پاسی از شب که دیگه موقع خواب هست، میزان فعالیت و کاری که داره در خونه و در منزل انجام میده، اگر بخوام به میزان درآمد ریالیش این رو برآورده کنم، خیلی مبلغ بالایی میشه. یعنی اینکه اگر اون نگاهی که بعضی‌ها در نگاه سنتی داشتن یا حالا از اون ابتدا، البته خب ما پیشینه‌های فرهنگی خیلی زیادی داریم که زنان ما، مادران ما به نوعی کارآفرین بودن از همون، مثلا شاید این پیش پیشینه بحث در واقع تصویب قانون مشاغل خانگی مربوط به این میشه، ما پیشینه و هویتش رو داشتیم. اما نگاه این هستش که زن فقط مصرف کننده نیست، زن مدیر خانه هست که در واقع تولید کننده و خدمات دهنده است و حالا متناسب با فعالیت که انجام. پس این نکته رو خیلی دوست داشتم بهش اشاره کنم. اما در بحث کارآفرینان و حالا همین حوزه های کسب و کار خانگی، ببینید در کشورهای اطراف ما مثل چین، هند، پاکستان، در کشورهای اروپایی، در کشورهای آمریکا، همه در حوزه در واقع مشاغل خانگی دارن کار میکنن و در واقع تونستن اتصال بین در واقع این کسب و کارها رو با صنایع پیشرو و با چرخه های شبکه سازی و خوشش سازی های که متصل بشه نیازهای صنایع برآورده بشه خیلی خوب تونستن اینو انجام بدن. بله. اما خب شاید یکی از ضعف هایی که ما هنوز بهش نپرداختیم، ما ضعف ما تو این حوزه است. سال 89 قانون ما برای حمایت از زنان، توانمندسازی زنان، بحث آموزش زنان در این حوزه، بحث این که یک خانم تحصیل کرده است ولی به دلایلی دلش نمیخواد بیرون از خونه کار کنه، دلش میخواد فعالیتی در خونه داشته باشه در کنار تربیت فرزندانش و نقش مادریش، این قانون مصوب شد و از اون سال به بعد ما تونستیم در واقع شناسایی کنیم، هدایت کنیم، راهبری کنیم زنان و بانوانی رو که میخوان در به نوعی در رسته های مختلف در حوزه صنعت، در حوزه خدمات، در فرهنگ و هنر، در همین حوزه رسانه که شما و دوستانتون فعال هستین، ما بسیار داریم، در حوزه حالا صنایع دستی، اینها بتونن در منزل کار بکنن و خب به اتفاقات خوبی هم رقم خورده و به هر حال قانونگذار برای این موضوع یک سهمی رو در نظر گرفته که از بانک مرکزی هر سال یه میزان تحصیلات داده بشه برای روند کمک به توسعه این دوستان و خانم هایی که میخوان تو این حوزه کسب و کار ایجاد کنن.
اتفاقاً این موضوع چقدر تاثیر داره واقعا تو بحث اقتصادمون، تو اون در واقع موضوع جی دی پی، موضوع بسیار مهمیه. زیبر خانم هم از گچسر استان البرز برامون نوشتن که با وجود اینکه بانوان کثیری در کشور شاغل هستن ولی زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی اونها آنچنان که نیاز کشور هست فراهم نشده، از جمله مشاغل خانگی و خانوادگی. حالا این نکته که خانم دکتر همتیان گفتن یک جایگاهی است، یک نکته است، یک قسمتی است، اما خب مسائل دیگه هم داره دیگه، یعنی موضوعات، حالا من بعداً برمیگردم به شما چون موضوع تسهیل شدن و تسهیلاتی که میشه تو این حوزه باشه اونها رو با هم صحبت می‌کنیم. خانم استاد رضایی، امروز ما وقتی که صحبت می‌کنیم، شما خود چون در واقع رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون در واقع هستی، این خودش نکته مهمی است و اینی که این دیدگاه و رویکرد چیست، چون یه جایی که بحث تعاون رو داره نشر میکنه و این اتفاق تو اون قسمت حالا بانوان داره چه اتفاقی میفته و چه موضوعی مد نظر هست، اهداف و برنامه‌هایی که پیش رو خواهد بود.
در حال حاضر ما توی دهه‌های متفاوت نگاه و تفکر تعاونی و کار گروهی رو مسعود زیاد داشتیم، اما در حال حاضر حدود 7000 تا تعاونی فعال بانوان در سطح کشور وجود داره که در حدود 24 گرایش دارن فعالیت میکنن.
بله.
به طور کلی این نشون دهنده این هستش که این تفکر کار جمعی، کار گروهی وجود داره و میتونه حرکت بکنه. کاری که در کمیسیون ما تلاش کردیم این بوده که در فضاها و طبقه بندیهای حکمرانی این مسئله رو مطرح کنیم. در باب اول که شما اشاره فرمودید، ببینید در حوزه حکمرانی بانوان ما دو بحث حکمرانی داریم. یک بحث بحث‌های تکلیفیه، یعنی برای امور زنان دولت ها بایستی که مدیران زنانه هم تعریف بکنن. این عملا رشد عجیبی نیست، یک وظیفه است و یک تکلیفی باید اتفاق بیفته. پس ما نمیتونیم به این استناد بکنیم بگیم روند رشد حکمرانان زن خیلی متفاوت بود. نه، چیز عجیبی نیست. 32 تا استان قاعدتا 32 تا مدیر حوزه زنان لازم داره در کنار استاندارش مثلا دارم، اما زنان برای زنان دارن عمل میکنن. اما مسئله که خیلی مهمه اینه که ما چقدر به خصوص در کشورمون، ما انقدری که حضور مدیران موفق اقتصادی زن در بخش غیر دولتی رو داریم، خدا رو شکر، این که میگم خدا رو شکر به دلیل که واقعا این تسلط و این استقلال وجود داره و داره توسعه پیدا میکنه. اما یه مسئله است، ما چقدر موفق بودیم برای اینکه این بانوان فعال اقتصادیمون رو در قالب‌های آمارهای موثق بیاریم توی آمارهای اصلی بنشونیم. اینجا نقصه،
مهمه.
اینجا نقصه. بله. که شاید این تفکر وجود داشته باشه که بگن ما خودمون داریم تلاش میکنیم، خودمون داریم سرمایه گذاری میکنیم، خودمون داریم کار پیگیری میکنیم، چه دلیلی داره که حالا ما بیام آمارمون رو مثلا به مباحث دولت، به گروه های دولتی مثلا اعلام میکنیم. در صورتی که من کرارن به دوستان دارم اینو تاکید میکنم که اتفاقا لازمه،
نه اصلا برای به دست آوردن اون مسیر راه و دیده به همه موضوعات مهمه که اینا رو
در دولت‌های متفاوت ما در تایم آقای احمدی نژاد خانم دکتر دستشگردی رو به عنوان وزیر بهداشت داشتیم اولین بار به عنوان یک وزیر. ما در دوره‌های مختلف دولت مشاورین رتبه اول زنان در کنار رهبری رو داشتیم، خدا رحمت کنه مثل خانم دکتر دباغ. پس این چیزی نبوده که مثلا ما بگیم زنان وجود نداشتن، زنان حضور نداشتن، نه وجود داشتن، حضور داشتن، خوبم حضور داشتن. اما اینکه ما چقدر این رو ببینیم، به موقع راجبش توضیح بدیم و این رو توسعه بدیم، نه، اینجا تریبون خوب عمل نکرده، این دوربین زیاد خوب عمل نکرده. در حال حاضر تلاش هایی که داره اتفاق میفته، برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه گذاری برای ورود زنان در حوزه اقتصادی نه فقط ملی، فرا ملی، منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفته. با سازمان توسعه تجارت ارتباطات خیلی خوبی فراهم شده و درصد حضور زنان اقتصادی برای مباحث صادراتی دیده شده. اینکه زنان ما در شاخص‌ها قرار بگیرن ان شاءالله از طریق دوره آموزشی که نیازه باید اتفاق بیفته. چون دوستان من یه مقداری شاید در بعضی از موارد، شامل حال همه نمیشه، تاکید می‌کنم، ولی اکثریت احساس می‌کنن همان گونه که در کشور خودشون، در شهر خودشون میتونن کار اقتصادی بکنن، قطع به یقین میتونن خارج از این مرزها هم با همون ادبیات عمل بکنن. خیر عزیزان من، ابدا چنین چیزی نیست. قطع به یقین اون محصول یا دانش فنی که شما تولید کردی و در بازار گرم خودت، بازار داخلی خودت، چهره به چهره یا محیط به محیط میتونستی به صورت بومی بفروشیش و پولتو برگردون کنی، قطع به یقین نمیتوانی در فضای بین‌المللی عمل بکنی. در حال حاضر پیمان‌های متفاوت اقتصادی در حوزه بین‌الملل شکل گرفت. در دولت 13 الحمدلله اینا تأسیس شد. در دولت 14 خیلی داره روش تاکید میشه.
بله.
تشکیل دفتر ائتلاف زنان اقتصادی بریکس در دستور کار دولت قرار گرفته. در حضور در ائتلاف‌های اقتصادی زنان در بخش‌های بین‌الملل در دستور کار قرار گرفته. این کلمه در دستور کار رو ما یه مقداری باید عملیات بهش بدیم. تأکید و پیشنهادات متفاوتی رو به معاونت محترم امور زنان خانم بهروز آذر دادیم و از طرف مجموعه شبکه تعاون تجارت، کمیسیون بانو و فعالان اقتصادی حوزه زنان در بخش غیر دولتی ما اعلام آمادگی 100% کردیم که کنار دوستان باشیم برای اینکه مقدار سرعت بدیم. امیدوارم به زودی شاهد اتفاقات متفاوتی باشیم در عرصه‌های اقتصادی زنان با توجه به مباحثی که حداقل در کف قانون نوشته شده.
خیلی متشکرم. اینا اتفاقات خوبی است. اون عملیاتی شدنه اون خیلی ریزه، یعنی یه موضوعی که ما شاید این جایگاه رو آره همه جا بنویسیم، همه جا بگیم توی متونمون وجود داره، تو قانونمون هست، توی آیین‌نامه هامون وجود داره، ولی اون اجرایی شدنه اتفاقیه که دقیقاً باید اصلا بیفته. چون ما تو همه موارد هم هست دیگه، رهبری هم همیشه میفرمان که در واقع ما قانون و این مسائل و اینجور چیزها رو زیاد داریم، موضوع عملیات و اجراست. خانم همتیان برگردیم، یعنی دیگه چون آخرهای برنامه هم هست میخوایم برسیم به امروز و اینی که امروز در مجموعه وزارت تعاون برای مشاغل خانگی برای بانوان چه اتفاقاتی داره میفته و مشارکت بانوان چطوره. یعنی اینم باز اتفاقیه که فکر میکنم الان باید جذاب باشه که بتونیم حالا یا عدد و رقم یا اون نوع مشارکت رو در واقع به اطلاع مردم برسونیم.
خواهش میکنم. خب خیلی در مخصوصا از سال 1400 به این تا به امروز به دلایل در واقع تغییر اون قوانین که یکیش بحث بهبود محیط کسب و کار بود که خب حوزه مشاغل خانگی هم جزی از اون بود و حالا انواع اقسام مجوزهای دیگه مثل مجوزهای صنفی که داده میشه، یک تغییر و جهشی اتفاق افتاد در حوزه مشاغل خانگی و اینکه در واقع اون امضای طلایی ها حذف شد. ما با اینکه از سال 89 این قانون بود و خب دولت های مختلف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی میکردن که به هر حال با کمک به توسعه و رشد این نوع کسب و کارها افزایش مشکلات اقتصادی رو هم در واقع محقق کنن، اما خب اون امضا طلایی کارشناسی ها نمیذاشت. از سال 1400 به این سمت تا به امروز خب خیلی خوب شد، یعنی ما در همین 11 ماهه امسال بیش از 68,000 مجوز فقط برای زنان صادر کردیم.
یه تبلیغ براتون بکنم دیگه. این مجوزهای مشاغل خانگی به صورت آنی، صادر میشه. یعنی شما میرین تو سامانه میزنین همونجا صادر میشه، به جز مشاغلی مثلا بهداشت و اینا باید روش نظر بدن. اونم یه چند روزی چون باید کارشناساش مثلا موضوع غذایی مواد غذایی خب باید نظر بدن دیگه، نمیشه که، اینم خیلی مهمه. ولی آنی، این خیلی نکته مهمی ها، در واقع به صورت آنی صادر میشه
و بعد در تنوع و در واقع رسته هایی که داریم ما از اقتصاد دیجیتال که شما بهش اشاره کردین، از رشته های مثل فریلنسری داریم، از فناوری اطلاعات داریم، صنایع دستی داریم، قالی بافی، تا همون رشته های مثلا حوزه صنایع غذایی که شما فرمودین، کیک پزی و شیرینی پزی و اینها، هر آن چیزی که در واقع یک خانم میتونه مهارتی رو اگر داره یا به مهارت،
البته خانم آقا نداره،
بله،
دیگه
نه. ما البته قانون اونجا در واقع تفکیک جنسیتی رو لحاظ نکرده، یعنی گفته الان ما خب آقایون هم هستن، اما خب تعداد مشارکت خانم ها خیلی بیشتره و ما 85% از جامعه هدفمون در واقع زنان هستن و در از سال 1400 تاکنون ما تونستیم در واقع هر ساله، یعنی الان اگر ما در پاییز 1403 14.5% در واقع نرخ مشارکت اقتصادی زنانمون هست، ما تونستیم در واقع سهم خیلی قابل توجهی از این نرخ رو داشته باشیم تو حوزه متناسب با مشاغل خانگی که خب مجوز داده میشه، تحصیلات داده میشه، اما خب این رو هم من عرض بکنم واقعا ناکافیه هنوز با توجه به این تقاضای رو به رشدی که داره صورت میگیره. خب ما بحث بازار و فروش و عرضه رو داریم که خب این خودش یه چالشه و الان به دلیل اینکه ما در برنامه هفتم پیشرفت در واقع اشاره به این شده که ما به عنوان متولی این حوزه باید شرایط رو فراهم بکنیم برای مشاغل خرد و خانگی، ما خب یکی بعد بحث بازار رو برای اینها فراهم کنیم، به دنبال این هستیم که بحث صادرات رو بتونیم حالا با توجه به ظرفیتایی که وجود داره بحث صادرات رو انجام بدیم و در استان ها ما یک کاری رو که الان شروع کردیم اینه که ما در واقع بتونیم اتصال این مشاغل خرد و کوچک و خانگی رو به صنایع هر استان متناسب با مزیت‌های منطقه اون استان انجام بدیم. خب این در واقع فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفته اون مشکل با توجه به نیازسنجی‌هایی که در حوزه‌های صنعت و خدمات ما صورت می‌گیره ما بتونیم شاید مثل الگوهایی که در کشورهای مثل چین و هند و پاکستان وجود داره ما بتونیم در واقع این سهم بازارمون هم افزایش بدیم. فقط آقای مسعودی من یه موضوعی رو اینجا حالا چون خانم دکتر هم بهش اشاره کردن من هم اینجا بگم، چون هنوز هم یه گره بزرگی هست برای زنان ما، زنانی که حالا تو بحث دستگاه اجرایی و دولتی ما شاغل هستن. متاسفانه هنوز ما در انتصاب پست‌های مدیریتی دچار نابرابری هستیم، یعنی شاید هر ساله شعار دولت‌ها هم بوده به طرق مختلف که بخوان این رو در واقع رفعش بکنن و مانع زدایی صورت بگیره، اما هنوز هم در پست هایی که در واقع پیشنهاد میشه همیشه سهم آقایون از خانم ها خیلی بالاتر بوده و توانمندی خانم ها نادیده گرفته میشه. این که ما فقط به عنوان اینکه در دو سه تا از وزارتخونه ها ما یک معاون زن داشته باشیم، معاون وزیر و یا اینکه یک معاون رئیس جمهور داشته باشیم که خب متناسب با چارت تشکیلاتی دولت ها هستش، این اون نقطه اوج و شکوفایی ما نیست. باید بیشتر باید این موضوع توجه بشه، حتی در پست های کارشناسی در دستگاه ما همچنان این ضعف رو داریم. توانمندی زنان هنوز نادیده گرفته میشه، مکانیزم ها و بسته های تشویقی و انگیزشی که باید تعریف بشه، یعنی ما بعد از سالها هنوز اگر رسیدیم به این که مادرانی که فرزندان کوچک دارن زیر 6 سال دارن هنوز در بعضی از ادارات و دستگاه اجرا نمیشه یا بعد از تلاش های بسیار و تصویب قانونش این اتفاق افتاده، اگر اینها صورت بگیره میتونیم بگیم که ما به اون قله که مد نظرمون هست خواهیم رسید.
خیلی متشکرم. حالا رئیس جمهور محترمم خیلی اشاره کردن به این موضوع که برای اون در واقع جایگاه های مشاغلی که در دولت وجود داره وقتی میخوایم بررسی بکنیم فارغ از جایگاه که خانم یا آقاست بررسی باید صورت بگیره، هر کدوم اون شرایط رو احراز کردن در واقع این کار پیش بره و اتفاق بیفته که اینجوری این موضوع متفاوته در این تفاوت اونجوری جبران بشه. خب خانم استاد رضایی ما چون زمانمون هم رو به پایانه، من میخوام خواهش کنم که در رابطه با شما هم وضعیت فعلی و اتفاقاتی که میتونه کمک بکنه مسیرمون رو سریع‌تر طی بکنیم توی این حوزه نکاتتون رو بفرمایید و جنبندی فرمایید.
تشکر به خدا. ما تلاشمون رو و هدف گذاریمون برای 404 تکلیفش روشنه آقای دکتر مسعودی عزیز یه خبر خوب بدم، اونم که اولین کارگزاری بدون مرز بیمه اجتماعی بانوان کشور رو با همکاری صندوق بیمه اجتماعی در وزارت تعاون کارفای اجتماعی رقم زدیم، الحمدلله با همتی که جناب آقای دکتر قادر مرزی داشتن. تمرکزمون رو بر نقاط مرزنشینمون و کمبرخوردها برای بحث پوشش بیمه گذاشتیم و حضور بانوان در عرصه مدیریتی این کارگزاری ها و همینطور بحث تشکیل فعالسازی گروه های هدایتگر، جایگزین کنم درسته، هدایتگر و مشاوره دهنده برای تشکیلات حوزه کسب و کارهای گروهی بانوان که بتونه در قالب های تیمی کار رو پشتیبانی بده، به خصوص در نقاط کم برخوردار این مسئله خیلی جدیه، و حضور بانوان تحصیل کرده ما برای دوره های مشورتی در جوار این کسب و کارها.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما، محبت دارید. آقای و خانم رضازاده ایام رو به من تبریک گفتن و از انتخاب موضوع هم تشکر کردن و گفتن زنان و دختران بسیار مساعدی داریم برای فعالیت در حوزه اقتصادی، ولی ما مشکل موضوع تسهیلات و عدم تسهیلات گرفتن و اینا گفتن از خانم همتیان سوال کنید. اینو گفتم به عنوان حسن ختام فرمایشاتون. 30 ثانیه.
ببینید ما تو حوزه الان مشاغل خانگی که خب با گرفتن مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور و درخواست تسهیلات که خب میتونن تسهیلات رو بگیرن، ولی خب حالا نمیتونم بگم متاسفانه چون خوشحالم این تقاضا زیاد باشه، اما خب انشالله با حمایت دولت مخصوصا برای سال 1404، چون ما الان یک موضوعی که داریم یه خورده بحث کند شدن روند پرداخت تو بانک ها هستش که حالا البته به ما بانک مرکزی این قول رو داد که این موضوع تصویر پیدا بشه.
بله شما بتونید رایزنی کنید.
بله اینکه قول بهمون دادن که این روند تصویر بشه، اما خب برای عزیزانی که الان جدیدن میخوان مجوز رو بگیرن اقدام بکنن برای مجوز، حتما درخواست تسهیلات رو بدن و اون اقدامات اولیه کارشون رو انجام بدن که در نوبت دریافت وام برای سال 1404 قرار بگیرن.
خیلی متشکرم از شما و همه شما شنوندگان عزیز و محترمی که تا این لحظه ما رو دنبال کردین. بررسی روند رشد و توسعه مشارکت اقتصادی زنان رو بررسی کردیم تا به امروز و از اینکه ما رو همراهی کردید ازتون سپاسگزاریم. ایام رو هم مجددا به حضورتون تبریک میگیم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظ.
موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدون
آزادی تنها سرانجام فلسطین،
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین،
نام فلسطین.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابا به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید.
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد شجرة النبوة.
ابتداء این صلوات می‌فرماید اللهم صل على محمد و آل محمد شجرة النبوة. خدایا بر اله درود فرست بر محمد و خاندان محمد که درخت نبوت هستند. ببینید تعبیر به درخت، خب تعبیری است که در قرآن کریم هم اومده در مورد کلمه طیبه. خداوند تبارک و تعالی مثال میزند در سوره مبارک ابراهیم که شجره طیبه اصلها ثابت و فروعها فی السماء، مانند یک شجره پاک و پاکیزه است که ریشه های او ثابت و استوار در زمین هست و فرع او یعنی شاخه هاش و ساقه هاش در آسمان بالا رفته. این تعبیر است که به کار رفته در قرآن کریم. و راجع به شجره ملعونه که در روایات تعبیر شده از او به بنی امیه، در سوره مبارکه اسراء بیان شده و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس فالشجره الملعونه في القرآن. پس تعبیر شجره برای افراد به کار رفته و در عرف ما هم هست، شجره نامه و امثال این حرفا به نوعی بررسی نسبی افراد هست. پس شجره نبوه یعنی درخت نبوت، یعنی درختی که ریشه های او و ساقه های او برگرفته از نبوت هست. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خودشون از نسل اسماعیل ذبیح الله هستند و ایشون از نسل حضرت ابراهیم خلیل و حضرت ابراهیم از نسل نوح و نوح علیه السلام از نسل آدم علیه السلام هستند و این شجره نبوه به این معنا صدق میکنه. و موضع رساله، تعبیر دوم یعنی جایگاه رسالت. جایگاه رسالت یعنی مکانی که خداوند تبارک و تعالی برای رسالت های خودش انتخاب فرموده. خب خود پیامبر اکرم که رسول و نبی خداوند تبارک و تعالی هستند و سید المرسلین هستند، ختم انبیا هستند و اهل البیت علیهم السلام به جهت انتصاب به پیامبر اکرم موضع الرساله محسوب می شوند. یعنی سخن اونها، رفتار اونها، عقاید و افکارشون و ایمانشون همه بر اساس اون فرامین رسالتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شکل گرفته و گویا خود اونها تداعی بخش رسالت پیامبر اکرم و متمم سفارشات و بیانات و مسیری هستند که اون بزرگوار طی کردند. و مختلف الملائکه، تعبیر بعدی مختلف الملائکه هست، یعنی جایی که محل تردد و آمد و شد فرشتگان هست. خب اهل البیت علیهم السلام به جهت اون قداست و نزاهتی که داشتن، به جهت اون کمالاتی که خداوند بهشون عنایت فرموده بود، مدام فرشتگان مقرب الهی با اونها در ارتباط بودن، کسب فیض میکردن و اساساً در شب قدر که می‌فرماید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، ما معتقدیم که این فرشتگان و روح بر وجود مقدس امام هر زمانی نازل می‌شوند، با او در ارتباط هستند و این مقدرات رو به او عرضه می‌کنند و او در جریان اونچه که در سال آینده مناس اتفاق بیفته قرار می‌گیره. پس مختلف الملائکه به معانی مختلف می‌شود این رو فهمید و مصادیق متعدد براش پیدا کرد.
شفت دجابی كماله بلغ العلا بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و انشالله که